الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین القدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همطور که دوستان خاطرشون هست، ما اواخر سال گذشته بحث حقوق اهل ذمه رو تمام کردیم، چون بر اساس ترتیب تحریر الوسیله پیش می رفتیم. حضرت امام بعد از کتاب الحدود بحثی رو تحت عنوان تتمتون فی احکام اهل ذمه مطرح کردن، ما همون بحث رو مطرح کردیم. بعد از پایان اون بحث کتاب القصاص رو شروع کردیم. فوقش همون اواخر سال بود و ما نتونستیم خیلی بحث رو پیش ببریم، با توجه به اینکه این بحث هم هفته یک جلسه است. خب کتاب القصاص رو با یه مقدمه راجع به قصاص و فلسفه قصاص و اینها شروع کردیم و بعد گفتیم که امام رضوان الله علیه به تبع همه فقها همون ابتدا قصاص رو به دو بخش تقسیم کردن، قصاص نفس و قصاص مادون النفس، و بحثشون رو هم با قصاص نفس آغاز کرد. در مورد قصاص نفس هم امام فرمودن مثل بقیه فقها ها تقریبا باز که ما در این بحث راجع به موجبات قصاص نفس، شرایط معتبر در اون، چیزی که به واسطه اون قصاص نفس ثابت میشه، ادله اثبات، و بالاخره کیفیت قصاص نفس، استیفاء قصاص نفس بحث کنیم. اولین بحثی که مطرح کردن موجبات قصاص نفس بود. چه عاملی باعث می شود که یک کسی قصاص نفس بشه، یعنی کشته بشه به عنوان قصاص؟ امام فرمودن موجب قصاص نفس عبارت است از ازهاق نفس المعصومت عمدن. فرمودن موجب قصاص نفس عبارت از این است که کسی یک جانی رو که از نظر اسلامی اون جان در حمایت قرار داره، که بهش میگن نفس معصومه، یعنی جانی است که از نظر حقوق اسلامی و موازین شرعی تحت حمایت نفس محترمه است، این رو عمدن این جان رو بستاند، بگیره، خارج بکنه از بدن اون شخص، این عامل قصاص نفس. بنابراین اگر ازهاق نشود، یعنی کسی جانش رو از دست نده، اینجا قصاص نفس نخواهد. اگر ازهاق بشه اما اون نفسی که ازهاق شده نفس معصومه نباشه، خونش هدر باشه، یعنی نفسی باشه که شرع و قوانین شرعی حمایت از اون نمی کنه، مثلا در بحث دفاع ما روایات داریم، بحثش رو قبلا گفتیم سالها پیش از این، بعضی وقتا هم به مناسبت اشاره کردیم که اگر کسی حمله بکنه به جان کسی یا به مال کسی یا به عرض کسی، شخصی که مورد هجوم قرار گرفته میتواند مهاجم رو بکشه و اون مهاجم به دلیل اینکه هجوم کرده خونش دیگه احترام نداره، که تعبیر روایت اینه که بکشیدش دیش بر من، یعنی دیه ای نداره. مقصود امام علیه السلام اینه، نه اینکه دیش بر من یعنی من دیش رو میدم، حضرت آب بکشیدش با من، یعنی دیه نداره، قصاص نداره. خب اگر ازهاق نفس بشود و اون نفس معصومه نباشه، یا مثلا ساب و نبی صلی الله علیه و آله و سلم، کسی که سب به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم کرده خونش هدره، اگه اینو کسی کشت این قصاص نداره. این حالا معنیش این نیست که هر کسی میتونه کسی رو که خونش هدره بکشه، اون یه بحث دیگه است، ولی اگر کسی که خونش هدره مورد حمایت نیست بکشنش، این قصاص نداره. البته قبلا توضیح دادیم که ممکنه یک جانی نسبت به یک شخصی نفس معصومه نباشه، نسبت به دیگران نفس معصومه باشه. مثل اینکه مثلا اون کسی که مستحق قصاص نفسه، خب ولی دم میتواند این آقا رو قصاص بکنه. این آدم، این مثلا جانی که الان مستحق قصاص نفسه، اگر توسط ولی دم کشته بشه، اون کشتن ولی دم موجب نمیشود که ولی دم خودش دوباره مستحق قصاص نفس باشه، چون این نفس، نفس معصومه برای ولی دم نیست. اما اگه یک کس دیگری که ربطی نداره به مجنی علی، جز اولیاء دم نیست، اون بیاد این آقا رو بکشه، اون استحقاق قصاص پیدا میکنه، به خاطر اینکه این نسبت به او نفس معصوم است. و بالاخره امام شرط سوم، یا در واقع عنصر سومی رو که در موجب قصاص نفس مطرح کردن، عمد بود. فرمودن وقتی شخص استحقاق قصاص نفس پیدا میکنه، موجب قصاص نفس تحقق پیدا میکنه، که این ارهاق نفس معصومه عمدن باشه. اما اگه عمدن نبوده، خطأً زد، این قصاص نخواهد شد، استحقاق قصاص نفس پیدا نمیکنه. عمد رو مثل سایر فقها امام توضیح دادن. برای عمد در طی مسائلی مصادیقی رو ذکر کردن. اولین مسئله‌ای که فرمودن این بود که معیار عمد چیه؟ فرمودن یتحقق العمد محضاً، یعنی عمد محض در مقابل شبه عمد، که اونجا عمد محض نیست. فرمودن عمد محض اونی که دیگه عمده، یه شک در عمد بودنش نداریم، به یکی از این سه چیز حاصل میشه: به قصد القتل، به ما یقتلو غالبا اینو ذکر نکردن، ولو نادرا اینو ذکر کردن، این میشه دوتا، و به قصد فعل یقتلو بهی یا یقتلو بهی غالبا، و ان لم یقصد اون شخص یا لم یقصد القتل بهی. این ستا که تو این نمودار ما مسئله یک امام رو اشاره کردیم که عمد محضاً تحقق پیدا میکنه در جایی که شخص قصد قتل داشته باشه و ابزاری رو، روشی رو به کار ببره که غالباً منجر به کشتن میشه، مثل اینکه مثلا با گلوله بزنه به مغز مردم، قصدشو داشته بکشه، با گلوله هم زده تو مغز کسی، این یقتل و غالباً عادتاً میکشه، کشنده است، این عمد محض. دوم، به قصد القتل، به ما یقتل ولو نادرن، قصد قتل داره، از ابزاری استفاده میکنه که عادتاً نمیکشه ولی ندرتاً موجب کشتن میشه. مثل اینکه مثلا با یک سوزنی فرو میکنه توی مثلا بدن این طرف، سوزن عادتاً کسی رو نمیکشه ولی ندرتاً میکشه، چون بستگی داره، ممکنه بخوره به یه جای حساسی همون سوزن و باعث مرگ طرف بشه. این آقا این سوزن رو میزنه به قصد این که بکشه، قصدش خالصه توی این جهت، قصدش کشتنه، ولو ابزاری که به کار برده ابزاری نیست که عادتاً بکشه، ولی این به قصد کشتن زده، زد، شانسش گرفت، طرف مرد. امام میفرماد این هم عمد محضه. سوم، به قصد فعل، قصد فعل رو داره، قصد کشتن نداره ولی قصد فعل رو داره، که اون فعل، فعل کشنده است، ولی این آقا قصد کشتن نداره، بس که با گلوله میزنه به مغز طرف، نمیخواستم بکشمش ولی میخواستم با گلوله بزنم تو مغزش. امام اینم عمد محضه، کسی که قصد فعل ما یقتلو بهی غالباً رو داشته باشه، این عمد محضه، ولو اینکه واقعا قصد قتل نداشته، نمیخواسته بکشه، اون تو این کاری که میکنی چون غالباً کشنده است، امام فرمان این عمد من. این بحث رو ما سال گذشته بحث کردیم، عبارتی رو از صاحب جواهر رضوان الله علیه نقل کردیم، حالا مفصل من فقط یه تکه از عبارت صاحب جواهر رو که نتیجه گیری صاحب جواهر فقط اینجا اشاره کردم، که صاحب جواهر اومد سه بخش کرد: عمد محض، شبه عمد و خطا. حالا امام عمد محضش رو بیان کردن. فرمود عمد محض هو قصد الفعل الذي يقتل مثله سواء قصد القتل مع ذلك اولا او قصد القتل بما يقتل نادرا. همون سه تا قسمی رو که امام فرمودن ایشون هم فرموده، فوقش به یه شکل دیگری. امام اینطوری فرمودن، فرمودن یا قصد قتل داره، که اگر قصد قتل داره یا ما یقتلو غالبنه یا ما یقتلو نادره، یا قصد فعل قتال رو داره ولو قصد قتل نداره. امام اینجوری فرمودن عمد محض. صاحب جواهر همینو فرمودن، فرمودن قصد فعل رو داره که اون فعل یقتلو غالبنه، چه قصد قتل داشته باشه که میشه قسم اول امام، چه قصد قتل نداشته باشه میشه قسم سوم، یا قصد قتل رو داره به ما یقتل و نادرن که میشه قسم دوم. یعنی مرحوم صاحب جواهر اول و سوم رو با هم با یک دونه تقسیم در واقع ذکر کرده، که حالا تو این نمودار من صاحب جواهر رو توضیح دادم که فرموده یتحقق العمد محضن به قصد القتل به ما یقتل و غالبن، این قسم اول امامه، به ما یقتل و ولو نادرن این قسم دوم امام، به قصد فعل یقتل و بهی غالبن این همون این بحث امامه. خوش حالا عرض کردم یکم با ترتیب متوابط، حالا من اینجا چیز رو کردم همون ترتیب امام رو اشاره کردم. اما صاحب جواهر یک بحث دیگه داره راجع به شبه عمد. فرمود شبه عمد قصد الفعل الذي لا يقتل مثله مجردا عن قصد القتل. اگر یه کسی قصد یه فعلی رو داره، همون به سوزن رو بزنه توی مثلا بدن طرف، قصدش رو واقعا داره، سوزن زدن هم عادتا موجب کشتن نمیشه ولو نادرا ممکنه یکی رو بکشه، این قصد کشتن نداره، نمیخواد بکشه، میخواد این آقا رو مثلا اذیت کنه، با قصد فرو کردن سوزن، سوزن رو فرو میکنه تو بدن این، سوزن هم عادتا کشنده نیست فرو کردنش در بدن، این هم قصد کشتن نداره ولی طرف میمیره. آیا این قتل عمده؟ امام میفهمان مثلا جواب میفهمان نخیر، این شبه عمده، این دیگه عمد، عمد محض نیست که این استحقاق قصاص نفس پیدا نمی کنه، میره تو بحث دیگه. خطا چیه؟ صاحب جواب میفهمه خطا اینه که ان لا یقصد الفعل ولا القتل، اصلا نه قصد فعل رو داشته نه قصد قتل رو، سوزنی پرت کرده نمیخواسته بزنه، اصلا نمیخواسته سوزن بزنه، یه مثلا نمیخواسته تیر بزنه، نمیخواسته به کسی بزنه، دستش خورد یه دفعه افتاد، دستش خورد به اسلحه، اسلحه شلیک کرد یکی رو کشت. صاحب جواب میگه این خطای محض، لا یقصد الفعل، نمیخواست تیراندازی کنه، ولل قتل، نمیخواست کسی رو بکشه، افتاد روی این اسلحه شلیک کرد تیر خورد به یکی. او یقصده به شیء فیصیب غیره، قصد فعل رو داره ولی میخوره به یکی دیگه میشه خطا، مثلا میخواد اون پرنده ها رو با تیر بزنه، نشونگیریش خیلی دقیقه، میزنه اون طرف رو میکشه. اینجا صاحب جواهر فرمان قصد داشتش واقعا تیر بزنه ولی نمیخواد به این تیر بزنه، میخواد به اون مثلا پرنده تیر بزنه، اینم خطای محضه که باز بحث قصاص درش مطرح نیست، اینم میشه دیگه. ولی امر رو کشت،
امروکش
قصد
هم داشت، این
چی
که
به
این میشه یا
هم عمد نه عمد محس نیست، این نمیخواسته زید رو بکشه، میخواسته یکی دیگر رو بکشه، توفیق پیدا نکرده، اینی که کشته خطاً کشته شد. اون بحثش حالا میکنیم که این عمد، میخواد بگید خطا یا شبه عمد، دیه بر خودش یا دیه بر عاقله، بله اون بحث دیگه است، این خطا است، این قاعدتا دیه بر عاقل است، حالا بحثش میکنیم. بعد امام رضوان الله علیه باز مثل فقهای دیگه، ما اینا رو قبلا توضیح دادیم، آمدن برای عمد طبقه بندی هایی رو ذکر کردن، فرمودن عمد قد یکون و مباشرتن، بعد از سه سطر، و قد یکونو به تسبیب، یه وقت ام مباشره است یعنی شخص خودش بالمباشره فعلی رو انجام میده، یه وقت به تسبیبه یعنی خودش سبب میشه تا یک کار دیگری، یه چیز دیگری اتفاق بیفته، اون منجر به قتل میشه. مباشره رو براش مثال میزنن، کذب حیب الخنق بالید، یا رو سر میبره و دست خفه میکنه، و ضربه به سیف با شمشیر میزنه، و سکین چاقو میزنه، و الحجر الغامز با سنگ مثلا سنگینی میکوبه تو مغز طرف، و الجرح فی المقتل جراحتی وارد میکنه در جایی که اونجا کشنده است، مثلا حالا تو کف پای یارو نمیزنه که عادتا کشنده، میزنه تو قلب طرف که عادتا کشنده، و نحوه ها دیگه. حالا امام خیلی تخصصی تو زمینه چاقوکشی و اشکال کشتن نداشتن مثل سایر فقها، هم چیزایی است که کتابای فقهی گفتن اونا رو میگن دیگه، حالا بقیه‌اش هم آقای فاضل بهش اضافه میکنه. به فعل حل مباشری عرفن امام میفهمان همش ففیه القبض، فقط یکونو به تسبیب، قبض هم که یعنی قصاص دیگه میده، فقط یکونو به تسبیب به نحوه، که تالا تسبیب انواعی داره که ایشون میگه نذکرها فی ضمن المسائل الاتیه. ما اینجا اگر یادتون باشه عبارت صاحب شرایع مرحوم محقق رو اشاره کردیم، مرحوم محقق یه مطلبی دارن که من تو این نمودار نشون دادم، ایشون فرموده عمد یا بالمباشره است یا به تسبیب. بالمباشره همون مثالی که امام ذکر کرده از ایشون گرفته، حالا بعضی دارم محقق فرموده ایشون نفرموده، سقی سم القاتل به طرف سم کشنده میده، امام اینو ذکر نکرده مثلا. بعد تسبیب رو مرحوم محقق انواعی براش ذکر میکنه، فرمود تسبیب چند قسم داره، یکی انفراد الجانی به تسبیب المطلف، خودش به تنهایی یه کاری میکنه که منجر به قتل طرف میشه. دوم ان ینزم الیه مباشره المجنی علی، این آقای جانی یه کاری میکنه که با کاری که مجنی علی میکنه با همدیگه منجر به مرگ مجنی علی میشه. حالا برای هر کدوم اینا مثال زده صاحب شرایع. ان ینزم الیه مباشره حیوانه، یه کاری میکنه یه حیوانی رم کنارش، اون کار به اصطلاح منجر میشه که اون حیوان این طرفو بکشه. ان ینزم الیه مباشرت و انسان آخر، یه انسان دیگری، این یه کاری میکنه که یه انسان دیگری باعث مرگ این بشه، مثلا اینکه آدم یه آدمی رو هول میده، اون آدم میفته رو اون یکی خفه میشه اونجا میمیره. اینا رو به عنوان تسبیب صاحب شرایع ذکر میکنه. بعد اگر یادتون باشه این عبارت رو که عبارت کلیدی بود از صاحب جواهر رضوان الله علیه ما نقل کردیم، صاحب جواهر این رو فرمودی خیلی مهمه تو این بحث، صاحب جواهر فرمود این مهم نیست که عمد بالمباشره باشه یا به تسبیب، چون اون چه که در روایات وارد شده عمده، معیار قصاص این است که قتل عمدی باشه، مباشره بودن یا به تسبیب بودنش اهمیتی نداره تو حکم، یعنی چه بالمباشره باشه چه به تسبیب، اگر عمد بود قصاص میشه، فرق نمی کنه. بعد صاحب جواهر فرمود که بعضی از مصادیقی رو که بعضی بهش گفتن مباشره، بعضی دیگه بهش گفتن تسبیب، بلکه بعضی از فقها یه جا مثال زدن به عنوان مباشره به این، جای دیگه همون فقیه مثال زده به عنوان تسبیح، مثال ذکر میکنه ایشون، میفهمد قد ذکر الفاضل. فاضل یعنی کی؟ فاضل این ما نیست، این فاضل نخیر محقق تونی که این فاضل در اصطلاح فقهای ما یعنی علامه حلی. ایشون میفرماد علامه حلی خفه کردنو یه بار گفته مباشره مثل امام صاحب شرایه، یه جای دیگه گفته تسبیب، خفه کردنو یه جا به عنوان مباشرت مثال زده، یه جای دیگه به عنوان تسبیب. ایشون میگه حتی برای مصنف ما یعنی جناب صاحب شرایه هم همین اتفاق افتاده، یعنی دو جور حرف زده. ولی ایشون میگه البته مهم نیست، معیار عمده، این اصلا مهم نیست حالا مباشرت باشه یا تسبیب. بله، امام در مسئله سوم وارد شدن در یه مثال دیگر یا در یه موارد دیگری، فرمودن لو رماه به سهم، اگه با تیر بزنه تیر کمان، او بندقتم با تفنگ، فمات فهو عمد علیه القبر ولو لم یقصد القتل بهی. چرا؟ چون تیر انداختن یا تیراندازی با تفنگ عادتا کشنده است. کسی که با قصد کرده، همین الان تو مسئله یک اشاره کردن دیگه تو همه اول مسئله، که کسی که قصد فعلی رو داره که غالبا کشنده است میشه عمد. و کذا لو خنقه به حبل ولم یزح عنه حتی مات، با یه تناب اینو خفش میکنه ویل کن نیست تا اینکه این یارو میمیره. او قمسه فی ماء و نحوهی، تو آبی چیزی مایعی اینو فرو میکنه سرشو، و منعه عن الخروج حتی مات، او جعل رأسه فی جراب نوره، یعنی تو ظرف نوره کله طرفو میکنه حتی مات، الا غیر ذلک من الاسباب التي انفرد الجانی فی التسبیب، که اگه خواستید میتونید این فیلم های هالیوودی رو ببینید، انواع کشتن رو یاد بگیرید، که همه اینا المطلف هستن، انفرد الجانی فی تسبیب المطلف. اگر خاطرتون باشه مرحوم محقق اشاره کرد که یکی از اقسام تسبیب تسبیبی است که انفرد الجانی به تسبیب المطلف، اون مثالاش ایناست که خود محقق هم این مثال رو ذکر کرده، رمی به سهم، به بندقه، خنق به حب، و یا جعل رأس فی، حتی این جراب نوره هم که مرحوم امام رضوان الله علیه اشاره کردن به خاطر اینکه تو آثار فقهی فقها هست، حالا لابد اون زمان این هم از این کارا میکردن. بله 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 اول داده خوردش. بله بله، علی حال امام میفرمان اینا همه تسبیبه، چون در واقع تیره میکشه طرف رو، اون تناب خفه میکنه اون طرف رو، اون مثلا آب اون طرف رو خفه میکنه، یا اون نوره باعث مرگ اون طرف میشه، اما اونی که باعث شد که این نوره یا آب یا تناب یا تیر این آقا رو بکشه، این کسی بود که تیر اندازی کرد یا با تناب اینو خفه کرد یا سرش کرد تو آب، پس این میشه تسبیب مطلف. مسئله چهار، فرمودن فی مثل الخنق و ما بعدهو، در خفه کردن و ما بعد خفه، اونایی که مثال زدن که مثلا سرشو بکنه تو آب و اینا، لو اخرجهو، اینو خفه داره میکنه با تناب، نمیذاره تا وقتی بمیره، در جونی داره ولش میکنه، کلش میکنه تو آب، نمیذاره تا خفه بشه، میاره سرشو بیرون، لو اخرجهو منقطع النفس، ولی وقتی ولش میکنه دیگه این نفسش قطع شده، دیگه نمیتونه نفس بکشه، او غیر منقطع، منقطع نشده نفس، لکن متردد نفس، یه لحظه یه نفسی میکشه ولی دیگه نمیاد، یعنی دیگه نفسش بالا نمیاد، مرتب نفس نمیکشه، فمات من اثر ما فعل این آقا بهی فهو عمد علیه القبر، یعنی حالا سرش نگه نداشته تو آب تا این کاملا خفشه، ولش کرده، ولی اون وقتی که ول کرده دیگه این نفسی نداشته، مرد، اینم عمده. مسئله 5، اینا رو چون پارسال خوندیم فقط اشاره میکنم تا برسیم به مسئله‌ای که باید بگیم. لو فعل به احد المذکورات به مقدار لا یقتل مثله غالبا لمثله، اگه یه مقداری مثلا طرف رو فشار میده گردنشو یا سرشو تو آب میکنه که عادتا این مقدار فشار دادن یا سر تو آب کردن این گردن کلفتو نمیکشه. لا یقتل مثله، این آقا رو غالبا لمثله، لمثل این آقا، لا یقتل مثل این عمل غالبا لمثل این آقا، یعنی این عمل برای این آدم، چون ممکنه همین مقدار فشار دادن یه آدمی که جون نداشته باشه رو بکشه، ولی این آدم گردن کلوف با این مقدار فشار و این مقدار سردیر آب کردن نمیمیره. ثم ارسله ولش کرد فمات به سببه، ولی اتفاقا این گردن کلوف مرد به همین سبب هم مرد، نه حالا که به دلیل دیگری مرد، همین که این فشار داده بود گلوشو باعث شد این بمیره. امام میفهمان فان قصد ولو رجاعا القتل بهی ففیه القصاص، اگر این آقا قصد قتل داشت میشه قصاص، این میشه از موارد عمد قصاص داره. چرا؟ چون این فعلی رو انجام داده که قصد فعل رو داشته و این فعل منجر به مرگ این آقا شده، ولو اینکه این فعل عادتاً کشنده نیست، ولی این قصدشو داشته که واقعاً باش بکشه. گفتیم اگر قصد قتلو داشت ولو فعلی که انجام داد غالباً کشنده نبود، این قوت هست، قصاص هست، عمد هست، قصاص هست، این هم عمد. و الا، اما اگه قصد قتل نداره، نه قصد قتل رو داشته نه فعلی که انجام داده عادتاً کشنده بوده، امام میفهمان اینجا این عمد نیست، این دیه خواهد داشت. و کذا لو دا ثبت نهو به ما لا یقتل بهی غالبا، شکمشو پاره میکنه اما نه اونجوری که عادتاً کشنده باشه، او اثر خصیتهو که به شکلی که عادتاً کشنده نیست، فماتا این بابا مرد، او ارسله منقطع القوه نمرد ولی این ولشگر نیمه جون بود، فماته همین حکمو داره. یعنی چی؟ یعنی اگه قصد قتل داشته قصاص، اگه قصد قتل نداشته دیه. این که کذا فرموده یعنی این همون تفصیل اینجا هم هست، توجه دارید دیه. مسئله ششم، لو کان طرف ضعیفن، اگه این بابایی که میخوان بکشنش بیجون بود، لمرزن مریض بود، او سقرن بچه بود، او کبرن پیر بود و نحوه ها، ففعل بهی ما ذکر فی مسئله سابقه، که برای آدم قوی بزرگ سالم کشنده نیست ولی برای این بچه یا پیر مرد یا این مریض کشنده، این کارو کرد دیگه تفصیل نداره، این فظاهر ان فیه القصاص ولو لم یقصد القتل، البته مع علمهی به ضعفه، اگه میدونه این بابا ضعیفه، میبینه خب بچه است یا پیره یا میدونه مریضه، این کارو میکنه قصاص داره، چون این عمل برای بچه یا مریض یا مثلا پیرمرد کشنده است و اینم قصد فعل کشنده رو کرده، گفتیم قصد فعل کشنده قصاص میاره. اما اگه نمیدونه، اینجا ففیه از تفصیل المتقدم، کدوم تفصیل؟ تفصیل مسئله 5 که فرمود فان قصد ولو رجاءا القتل بهی ففیه القصاص و الا فدیه. مسئله 7، تا مسئله 6 رو سال گذشته بحث کردیم، مسئله 7 مسئله ایست که در واقع بحثش نکردیم. لو ضربه به عصا، البته به یه مناسبت این رو گفتیم، حالا الان اشاره میکنم. لو ضربه به عصا، مثلا با یه عصایی یکی رو میزنه، فلم یقلع عنه، این زدن رو رها نمیکنه حتی مات، اینقدر با این عصا میزندش تا این بمیره. او ضربه مکررن ما لا یتحمله مثله به نسبه الى بدنه، یه مقدار اینو میزنه که این آدم با این بدنی که داره عادتا تحمل این مقدار زدن رو نداره، که کونهی ضعیفه، چون مثلا این آدم ضعیفیه بدنش، او صغیرن بچه است، او به نسبه الى ضرب الوارد، یا این ضربه یه ضربه، مقدار ضربه زیاد نیست، شدت ضربه قویه، که کون ضارب قوی گرد، ضارب گردن کلفته، یه دونه که میزنه به اندازه 20 تا که مثلا من بخوام بزنم قدرت داره. او به نسبت الی زمان، یه نسبت به اون زمان خاص، مثلا تو سرما طرفو میزنه که اگه تو گرما میزد اینقدر شدت اثر نداشت، این تو سرما مثلا تو برف و یخ بندون طرفو داره میزنه و اینا منجر به قتل میشه. یعنی یه زدنیه که مثلا این مقدار زدن یا این کیفیت زدن یا نسبت به این آدم این زدن یا در این زمان زدن کشنده است. خب همش میشه قصاص. ولو یه آدم دیگه اگه بود نمیمرد، یه زمان دیگه اگه بود نمیمرد، اگر یکی دیگه بود میزد با این زدن او نمیمرد، ولی این آدم که میزنه یا این آدم که میخوره یا در این زمان که میخوره یا این مقدار که بزنی میمیره. خب این از مواردی است که شخص قصد فعل کشنده رو کرده، قصد قتل میشه و قصاص داره، ولو قصد قتل نداشته باشه، فعلش فعل کشنده است نسبت به این مجنی علی. این مسئله هفته. در مسئله هفت صاحب شرایع همین عبارت رو داره که اذا ضربه به عصا مکررن ما لا یحتمله مثله، اگر با عصا مکرر بزنه مقداری که مثل این آدم عادتا تحملشو نداره، به نسبه الى بدنهی یا زمانه و ماتفه و عمدون. این عبارت صاحب شرایط. مرحوم صاحب جواهر به عنوان صورت دوم اینو ذکر میکنه که اذا ضربه به عصا مکررن ما لا یحتمله مثله به نسبه الى بدنهی و زمانه من حیث ضعف مال بدنش و المرض و سقر و نحوها، این مال بدنش، و الحر و البرد مال زمان، فما تفه و عمدون بلا خلاف نسن و فتوه. نکته ای که حالا تو عبارت صاحب جواهر است اینه، ایشون میفهمد این که این عمده است نه اختلاف فتوه درش داریم نه اختلاف نس، این مسلمه و لا اشکاله، سوا اون قصد این آقا القط او لا، چون قصد فعل کشنده رو کرده عمده و قصاص داره. این فرمایش ایشون. بعد روایتی رو اشاره میکنه از امام صادق علیه السلام در مرسل یونس که من حالا این روایت رو از کافی آوردم تو اسلایدا و از وسائل، حالا من وسائلش رو میخونم. عن یونس، این روایت که صاحب جواهر اشاره کرده، عن یونس عن بعض اصحابهی، از مرسلات یونسه. میدونید که خیلی از مرسلات یونس رو فقها بهش عمل میکنن، البته ما معمولا تو مرسلات یونس تأمل داریم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان ضرب رجل رجلا بعصا او بحجر فمات من ضربه واحده قبل ان يتكلم فهو يشبه العمد فدیته على القاتل. اگر یک کسی با عصا یا با سنگ یه دونه بزنه به طرف، اونم قبل ان يتكلم مات، همین یه دونه زر مرد، امام علیه السلام میفرمان این یشبه العمد. چرا؟ چون این عمل عادتا کشنده نیست، این قصد عمل رو داشته ولی عمل عادتا کشنده نبوده، اتفاقا از شانس این مرد. میفرمان اینجا دیه هست، دیه هم بر خود قاتل نه بر عاقل شبه عمد. و این علاه و این قسمتی که صاحب جواهر بهش تمسک کرده، این قسمت روایته، بقیه رو نقل نکرده صاحب جواهر. و این علاه و علح علیه بالعصا او بالحجاره حتی یقتله فهو عمد. اما اگر نه اینو زیادش کرد دیگه وایستاد به زدن، حالا یا با سنگ یا با چوب ده بزن، حتی یقتله تا اینکه بکشدش، خب این فهو عمد، یا حتی یقتله تا کشتش فهو عمد، اینجا عمد یقتل و این جناب قاتل ما بهی به سبب این. و این ضربه ضربتا واحدتا فتکلم ثم مکس یوما او اکثر من یوم فهو شبه العمد. این تیکش حالا محل بحث ما فعلا نیست، فقط روایتش رو میخوام بکنیم، کامل اشاره میکنیم. قسمت اول فهمودن اگه یه دونه زد قبلا یتکلم مرد میشه شبه العمد دیه بر عهده جناب قاتله. اما اگر زدیه و این طرف نمرد، فتکلمه، یعنی زنده بود حرف میزد، ثم مکس یومن او اکثر من یوم، یکی دو روزم زنده بود، ولی مثلا در اثر اون یه دونه سنگی که این آقا زد تو کلش مثلا خونریزی مغزی کرده بود، بعدن مرد. فهو شبه العمد، باز امام فهمان این شبه العمده و دیه بر عهده قاتله، یعنی از این جهت که حالا همون دقیقه بمیره یا بعدش بمیره فرق نمیکنه. اگر اون ضربه‌ای که زده عادتا کشنده نیست و منجر به قتل این میشه، این شبه عمده. البته این با فرض اینه، روایت نداره، ولی با فرض اینه که شخص قصد کشتن رو نداشته باشه، ولی قصد کشتن داشته باشه میشه عمد قاعدتا. این روایت اینو نگفته، با روایت دیگه اینو میشه فهمید. روایت دیگری که صاحب جواهر بهش اشاره کرده، این روایت صحیحه ابی صباح کنانی است از امام صادق علیه السلام. سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا، ما سوال کردیم از یه مردی که یکی دیگر با عصا زد، فلم یقل عنه از ضربه حتی مات، دست بردار نبود اینقدر زد تا این مرد. ایدفع الی ولی المقتول فیقتله، آیا اینو به ولی مقتول میدن که بکشنش؟ یعنی قصاص داره؟ قال نعم. فقش امام میفرما ولکن لا یترک یعبس به ولکن یجیز علیه بالسیف، که حالا این بعدن تو بحث استیفا اشاره میکنه. امام میفرمان درسته این با عصا اینقدر زده اون طرفو که خب اینجوری زجر کش شده دیگه، چون عصا که کشنده نیست که سریع طرف بمیره، و اینقدر زده تا این مرده، حالا قصاص حقش میدنش به ولی دم. اما اینطوری نیست که بدنش دست ولی دم تا اونم اینقدر با عصا بزنه تا این بمیره، نخیر. یجیز و علیه به سیف، یعنی بریم یا آقا با شمشیر بزن این آقا رو بکش دیگه، زجر کشش نکن، ولو قاتل مقتول رو زجر کش کرده باشه. این دوتا روایت صاحب جواهر اشاره میکنه که اینا هم ادله اون مسئله امام میشن، که حالا مسئله هفت واضحه. اما مسئله هشت، لو ضربه به ما لا یوجب القتل، اگر طرف رو بزنه به چیزی که عادتاً کشنده نیست. این مسئله رو فقط میخونم، مطالعه بفرمایید، چون این شبهه داره، اشاره میکنم هفته آینده. لو ضربه به ما لا یوجب القتل فاعقبه مرضاً به سببه، یه ضربه زده کشنده نیست اما این مریض شد بعدش به سبب همون ضربه، و مات بهی به سبب اون مرضم مرد، فالظاهر انه مع عدم قصد القتل لا یکون عمدن. امام فرمان ظاهرا اگر قصد قتل نداشته باشه عمد نیست و قود یا قصاص نداره، و مع قصدهی علیه القود. این مسئله رو ملاحظه بفرمایید، شرایع هم شبیهش رو داره، صاحب جواهر هم ذکر کرده. بعد تو مسالک اینجا رو ببینید، مسالک صاحب مسالک مطلبی داره، جواهر عیناً آورده، عین کل مطلب صاحب مسالک آورده، بعد تو انتهاش صاحب مسالک اشکالی کرده که صاحب جواهر به اون اشکال جواب داده. اینو ملاحظه بفرمایید، انشاءالله مسئله 8 و هفته آینده بحث میکنیم. جواهر صفحه 23 جلد 42 و مسالک از این چاپ جدید جلد 15 صفحه 69. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.